شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که قبل شیخ داشتن این بود که آیا غیر از ایجاب و قبول بقیه متعلقات هم بنابر فرض اینکه ذکرش لازم باشد باید عربی باشد یا نه، و شیخ فرمودند بنابر لزومش باید عربی باشد، لأن غیر العربی کل معدوم. ما عرض کردیم اولا ذکر متعلقات حتی در ایجاب هم لزومی ندارد، یا حالا عرض میکنم دلیلی بر لزوم ذکر متعلقات در ایجاب هم نداریم. بایه و مشتری نشستن مقاوله کردن، مسمن معلوم، سمن هم معلوم، بایه میگه بیع تو، مشتری هم میگه قبل تو، دیگه لازم نی متعلقات ذکر بشه و در باب بیع. حالا بر فرض لزوم هم لزومی ندارد به عربی باشد، و اینکه ایشون فرماد غیر عربی کل معدوم این وجهی ندارد و تمام نیست. بس دیگری که شیخ دارد اینه که آیا باید عالم به تفصیل باشد بین بعتو و بایعون فرق بگذارد در اونجایی که صیغه عربی میخونه یا نه. ثم انه یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا به معنی لفظ به ان یکون فارغا بین معنا بعتو متکلم وحده ماضی، ابیعو متکلم وحده مضارع، انا بایع اسم فاعل، او یکفی مجرد علمه به ان هذا اللفظ یستعمل فی لغت العرب لانشاء البیع. همینقدر میدونه بعتو برای انشاء بیع، ولو نمیدونه بعتو با ابیعو چه فرقی داره. از ظاهره و الاول که باید عالم به تفصیل باشد، لان عربیت الکلام لیست به اقتضاء نفس الکلام، بل به قصد المتکلم منه المعنى الذي وزع له عند العرب. اون معنا را اگر قصد کنه گفته میشه تکلمه، فلا یقال انه تکلمه و ادى المطلب على طبق لسان العرب الا اذا ميز بين معنى بعتو و ابيعو و اوجدت البيع و غيرها، مگر اینکه بین اینا فرق بگذارد، ولی صرفا بدون ایجابه و بگد بهش نمیگن که این تکلم به عربی نموده است. فلا ينبغي ترك الاحتياط و ان كان في تعينه نظر، برای اینکه اولا معلوم نیست گفته نشه و تکلمه بالعربیه، همینقدر که عربی رو گفته میشه تکلمه بالعربیه. و ثانیاً ما تکلمه بالعربیه نمیخواییم، ما میخواییم صیغه عربی باشد، اینم که صیغهش عربیه دیگه، حالا ولو تکلمه بالعربیه برای صدق نکنه، سخنرانی که نیست که بگیم تکلمه. و این کان فی تعینه نظر، یکی برای اینکه احتمال دارد تکلمه به عربی صدق کند، یکی برای اینکه اصلا ما تکلمه به عربی معتبر نمیدونیم، تلفظ صیغه باید عربی باشد، ولذا نس بعض على عدم تفصیل لازم نی بدوند. مسألتون المشهور کما عن غیر واحدین اشتراط المازویه، بل فی التذکره الاجماع على عدم وقوعه بلفظ ابیعک که صیغه مضارع یا اشتر منی که امره، ولعل این اشتراط لصراحت المازی فی الانشاء، ماضی در انشاء صراحت دارد، از المستقبل و اشبه بالوعد و الامر استدعاء لا ایجاب، مضارع شبیه به وعده است، امر استدعاء نه ایجاب، مع ان قصد انشاء در مستقبل خلاف متعارفه. و عن القاضی، حالا عرض می کنم، و عن القاضی فی الکامل و المهذب عدم اعتبارها، اعتبار مازویت شرطی، و لعله لاطلاق البیع و تجارت و عموم العقود و ما دل فی بیع الابق و لبن فی الزر من الایجاب بلفظ المزارع و فحوا ما دل علیه فی النکاح، که در باب نکاح هم می شود بگه اتزوج و که و کفایت می کنه. ولا یخلو هذا من قوه لو فرز صراحت المزارع فی الانشاء على وجه لا يحتاج الى قرینه المقام. فتأمل که نه صراحت اهم است از این که قرینه بخواد یا قرینه نخواد. بله قرینه مقامیه رو ایشون کافی نمیدوند، اما قرینه لفظیه کافیه. فتأمل که این حرف بر مبنای کسانی درسته که قرینه مقامیه رو در صراحت کافی ندونن، مثل شیخ. این اولا. ثانیا اگر با قرینه لفظی باشه چه معنی دارد؟ چه فرقی بین ماضی و مضارع و امر؟ اینا استعمال مجازی میشه و در انشاء. ماضی هم صراحت در انشاء ندارد. الماضی ما مضا وقته و انصرم اجل، و ماضی هم گذشته است، مضارع هم آینده است، حال هم الان. هیچ کدوم صراحت در انشاء ندارد، استعمال میشه و مجازن در انشاء. وقتی استعمال مجازی باشه هیچ کدومشون با هم دیگه فرق ندارن، ولذا مازویت شرط نیست. الاشهر و کماقیل لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول. بحث دیگه این است که اشهر همون جوری گفته شده این که ایجاب بر قبول باید مقدم باشه. و بهی صرح فی الخلاف و الوسیلت و السرائر و التذکره کما عن الایضاح، از ایضاح هم نقل شده، کما عن الایضاح و جامع المقاصد. و لعله الاصل تقدیم ایجاب بر قبول اصله بعد حمل آیه وجوب وفا بر عقود متعارفه که اطلاق البیع و تجارت فی الکتاب و سنه. بگیم اینا محمول به عقود متعارفن، عقود متعارفن ایجاب قبل از قبوله. و بهی سرها بله و زاد بعضهم ان القبول فرع الایجاب، معنای متابعه ای دارد. فلا یتقدم علی و انه تابع له فلا یصح تقدمه علی. و حکا فی غایت المراد عن الخلاف الاجماع بر این شرطی لزوم تقدیم. و لیس خلاف فی هذه المسئله، در خلاف ادعای اجماع بر این مسئله نی. این فایده این عبارت رو میخونم برای این نکته شان. و لیس فی الخلاف فی هذه المسئله، خلاف اجماع ندارد. الا ان البيع مع تقدیم الایجاب متفق علیه فیؤخذ به، در خلاف دارد که اگه بی ایجاب مقدم باشه اینا همه قبول دارن. فیؤخذ به، نه اینکه ادعای اجماع کرده که شرط است لزوم تقدیم ایجاب بر قبول. شبیه همین حرف در باب شرطیت و رجولیه در قضا است. شیخ در کتاب القضاء خلاف راجع به این که شرط از قاضی مرد باشه میفرماد اگه مرد باشه اتفاقیه که همه قبول دارن قضاوتش درسته، فیو غزو به، اما اگه زن باشه معلوم نی. بعد به شیخ ممکنه کسی نسبت بدهد که شیخ در خلاف ادعا اجماع کرده بر شرطیت، نه چنین ادعای اجماعی ندارد. کلت یادتون باشد گاهی شیخ یه مطلبی رو میگه مورد اتفاق همه است، یو خذو به بقیه مشکوک، این ادعا اجمانی، این اخذ به قدر متیقن از اقوال است. مثل اینجا، مثل باب شرطیت و رجولیه فی القضا مراجعه کنید. و یا و گایم ادعای اجماع میشه و در یه مسئله شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، که اون روز عرض کردم اجماع شیخ در خلاف هم معمولا در مقابل عامه است. و شهید ثانی قدس سره موارد زیادی را پیدا کرده، یه رساله نوشته که این شیخ در خلاف ادعا اجماع کرده، خودش در نهایه و مبسوط بر خلافش فتوا داده. به هر حال، اما اون دو تا وجهی که آوردن برای شرطیت، اینم عرض کنم برم بحث بعدی، حمل وجوب وفا بر عقود متعارفه، این دلیل ندارد. به چه دلیل ما ای را حمل کنیم بر عقد متعارف؟ اوفو بالعقود عامه، معیار این عقد باشه، هر چه که عقد بود کفایت میکنه. تمام ملاک در اوفو بالعقود، در تجارت عن تراض، در حرمت اکل مال به باطل، معیار تلبس موضوع به مبدأ. میخواد این تلبس موضوع به مبدأ متعارف باشد، میخواد تلبس موضوع به مبدأ متعارف نباشد، فرقی نمی کند که معیار تلبس موضوع به مبدأ، کما اینکه بین مذکر و مؤنثش فرقی نیست. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء یا اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفاؤک قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی، یعنی مردا، یا العلماء امناء الرسول یعنی مردا، یا معیار علم است، یا محرم چنین فلان چیز براش حرامه، سب برای محرم حرامه یعنی مرد، نه، عرف از این اوصاف و از این عناوین تلبس موضوع به مبدأ میفهمد. اگر شارع یه جا بخواد بالخصوص مطلبی را بیارد، باید چی کار کند؟ باید تذکر بدهد، ولا اغلا و عرف تلبس به مبدأ میفهمد. علما ورثه انبیاء، اگر شما میگید علم علما ورثه انبیاء، یعنی علم به اضافه یه چیز دیگری، یا خود علم ورثه انبیاء، یا علم به اضافه یه چیز دیگری. حالا این بلنگو خاموش کنم بگم یه ذره که بخندید بعد وارد بشم. خاموشش کن، این ضبط رو خاموشش کن. بر این معنای العلماء ورثت الانبیاء این حتما یه قید دیگه هم باید داشته باشه. حرفا چیه زده می شود؟ متفاهمه از عناوین هست به فهم اور و اقلا تلبس موضوع به مبدأ. اوفو بالعقود میگه باید عقد باشد، میخواد این عقد متعارف باشد، میخواد متعارف نباشد، خصوصیتی نداره در تعارف. و جالب این که اینا مراجعه رو بفرمایید، تو حتما میگی که اون فوشش درست بوده، فوشش درست نبود که، بی خود فوش، فوش به خودش برگشته. را چه دل دلیلی بر رواجش داریم؟ نه حالا من عرض میکنم، شکر الله سعیه، کرم الله وجهه، من حالا عرض میکنم، پس این که متعارف باشه خصوصیتی ندارد. نه خیر، تلبس به مبدأ کفایت میکنه. الا ترا، مراجعه کنید در صلات المسافر مقدس اردبیلی، یه حرف خیلی جالبی داره، منم اونجا نوشتم تو حاشیه‌ام. ایشون میفرماد این که در باب مسافر آمده گفته انقدر ذراع، نه اینکه ذراع یعنی اینجا اول انگشتا تا این چی تا آرنج، این مراد نی، اون روزا متراج واحد متراج اون بوده، اگر یه روز دیگه واحد متراج زرع شد، اگر یه روزی واحد متراج مترای 100 سانتی شد، اونی که در روایات دارد مسافت اینقدر ذراعه، نه مراد از ذراع همون خصوصیت واحد اندازه گیریه در باب متر، ولذا میفرماد یه روز اگر واحد اندازه گیری شد مترای 100 سانتی، روایت اگر داره مسافر 1000 ذراع یعنی 1000 تا 100 سانت. ایشون تا این حد پیش رفته که میگه این عناوین در روایات معیار واحد سنجش بوده، منتها واحد سنجش اون روز به ذراع بوده، امروز واحد سنجش به 100 سانتیه، با 100 سانتی متر باید سنجیده بشه. حالا ما اون را چه بگیم چه نگیم، اما بیش از این در نمیاد. اگر شما بیایید بگید نه منصرف است، میگیم کثرت وجود اولا دلیل بر انصراف نی، ثانیا در عمومات انصراف وجه نداره، اوفو بالعقود عامه و عمومات انصراف وجه نداره. اگر مراد از این تعارف اینی باشد که جناب آقای احمدوند اشاره کردن از باب این کودکی به خطا زند تیری، اگر مراد این باشه یعنی تعارف داشته باشه انشاء عقد به او، به حیث که اگر انشاء عقد با او تعارف ندارد این کفایت نمی‌کنه. بلی این حرف واضحه ولی بعید است، بلکه قطعا قائل اینو نمیخواسته بگه. بس در آلت الانشاء نی که یه چیزی باشه وسیله انشاء. حالا دو نفر در باب انشاء وسیله قرار دادن، گفت من وقتی که عینک دوربینم رو میزنم یعنی ایجاب، اونم گفت وقتی من عینک نزدیک بینم رو میزنم یعنی قبول. این عقد نه، برای اینکه اغلا این رو وسیله انشاء نمیدانه. اگه یه روزی دونستن دونستن، ولی تا حالا که ندونستن نه. اگه مراد این باشه درسته، ولی قطعا اون قائل اینا نخواسته است بگه. این مال تعارف بنابراین همه عقود را شامل میشه، مطلقات همه را شامل میشه. چرا عفو بالعقود بگیر؟ بله عفو بالعقود با بند و بیلش میگیره، المؤمنون عند شروطه همه میگیرد. بنده که کارگر مجانی شما نیستم که میام امروز خانه را به شما میفروشم، شما هم میری زندگیتون را قولنومه میکنیم یا میفروشم، شما هم میری زندگیتون را اینور اونور قرار دید، قرار داد میبندیم، اگه خواستی فسخ کنی 100,000 تومان باید بدی. فردا خونه من گرون شده، میگم میخوام فسخ کنم. خیلی خوب فسخ کن، اما 100,000 تومان منو بده. عفو بالعقود با همه بند و بیلش را میگیرد، المؤمنون عند شروطه هم با همه بند و بیلش را میگیرد. اغلا بنا دارن در اتباع، چه مانعی داره، چه اشکالی داره، گیرش چیه؟ که بله این یه قراردادی بسه، میگه آقا اگه پشیمون شدی خواستی فسخ کنی باید انقدر بدی. کی گفته اشکال دارد؟ نخیر، شرط است و شرط لزوم وفا دارد. اغلا اینا رو بهش اعتبار، خودت اگه گرفتار شدی یه خونه رو رفتی بخری، زمین تا مزرعه حجی آباد فروختی اگه داشته باشی، بعد اومدی میخوای بخری، وقتی آمدی خونه گرون شده، زمینه رو دیگه بد نمیدن به اون قیمتی، میگه بیا فسخ کنیم، حاضری فسخ کنیم؟ میگه بابا رفتم زمینمو فروختم، نمیدونم بخاری کرسی برقیمو فروختم، کتابامو فروختم، حالا برم بخوام بخرم دوباره 50% 30% گرون شده، حالا تورم میگن 30%، حالا اگه مسکن باشه که میگن 100%، مسکن تورمش 100%، ولی چیزهای دیگه تورمش 30%، یعنی قدرت خرید 30% پایین اومده. اجازه من رد بشیم. اما اینکه میگه قبول فرعه، این شعر خیال است. قبول یعنی چه فرعه؟ ما در عقد بیش از این نمیخوایم. یکی ایجا انشاء ایجاب کنه رضایتش را ابراز کنه بل ایجاب، یکی دیگه هم رضای قبول اظهار رضایت کنه به قبول. قبول بیش از اظهار رضایت نی دیگه، حتما باید یه معنای متابعی هم توش باشد. به چه دلیل؟ او راضی من راضی، دیگه گیرش چیه؟ پس بنابراین بیش از اظهار رضایت ما در قبول نمیخوایم، حتما یه معنای متابعی هم میخواییم. این را به چه دلیل و به چه وجهی بگیم؟ حالا به هر حال میفرماد این نکته بود، یه نکته این بود که شیخ در خلاف ادعا اجماع نداره. یادتون باشه اجماع شیخ گاهی قدر متیقن، گاهی ادعا اجماع، یکی این دوتا وجه، یکی متعارف نه، دلیلی بر حمله بر متعارف نداری. خلافن لفراجه، خلافن لشیخ فی المبسوط فی باب نکاح و این وافق الخلاف فی البیع، با خلاف در بی موافقت کرده که ایجاب باید بر قبول مقدم باشد، الا انه عدل فی باب نکاح، بل ظاهر و کلامه عدم الخلاف فی صحت تقدیم قبول بین الامامیه، قبول رو مقدم بداره، امامی همه قبول دارن صحیحه، حیث انه بعد ما ذکره ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح به ان یقول الرجل زوجنی فلانه جایزون بلا خلاف، این بلا خلاف جایزه. و اما البیع فانه اذا قال بیعنیها فقال بیعتکها صح عندنا و عند قوم من المخالفین و قال قوم منهم لا یصح حتی یسبق الایجاب انتها. و کیف کان فنسبت القول الاول یعنی لزوم تقدیم الى مبسوط مستند الى کلامه فی البیع و اما فی باب نکاح فکلامه صریح فی جواز تقدیم کل محقق رحمه الله فی شرایع علامه فی التحریر شهیدین فی بعض کتبهما و جماعت ممن تأخر عنهما. چرا جایز تقدیم؟ للعمومات السلیمه اما یصلح لتخصیصها. یکی و فحوا جوازهی فی النکاح، کی بود که میگو باب نکاح باب مشکله؟ و فحوا جوازهی فی النکاح از ثابت و بالاخبار مثل خبر ابان ابن تغلب الوارد و فی کیفیت صیغه المشتمل على تقدیم القبول. روایت در باب 18 از ابواب عقد متعه، در باب 18 عقد متعه، یک باب 18. عن ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها. خلاصه وقتی پرده رو انداختیم چی بهش بگم؟ قال تقول اتزوجک متعتا علی کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتا ولا موروثتا کذا و کذا یوما. دلتم خواست یک سال و ان شئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تو سما من الاجر ما تراز من الاجل یا من الاجر ما ترازی تو ما علیه. حالا هرچی راضی شدید قلیلا کان او کسی را. تو بگو من علا کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثه اتزوجو که این قبول دیگه. فا ازا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و انت اول الناس بها الحدیث. خب این روایت میبینی در باب نکاح تقدیم قبول بر ایجاب، تقدیم قبول بر ایجاب رو تجویز کرده و گفته مانعی ندارد. بالفحوا گفته میشود که در باب بیع و سایر جاها هم مانعی ندارد. و روایت سهل ساعدی فی کتب الفریقین کما قیل المشتمل على تقدیم القبول من الزوج به لفظ زوجنا. روایت سهل رو باید پیدا کنیم. منتها من این روایت رو دوباره میخونم ببینم اشکالی به ذهن شما میاد به استدلال به این روایت برای نکاح. ابان ابن تغلب میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها، فرمود که بگو اتزوجو که لا وارثه ولا موروثه. اونم ازا گفت قبل رضی تو کفایت میکنه. بگیم اینجا ایجاب بر قبول مقدم شده. وقتی ایجاب بر قبول مقدم شده در نکاح، در بیع به طریق اولا جایزه. اشکالی به ذهنتون میاد یا نه؟ یکی بذار آقای غفاری که جلوتره بگه. کجا بوده ایشون؟ ما همین رو بگیم دیگه، ما همین رو میگیم. هیچ قبول را، این روایت رو بهش استدلال کردن برای اینکه قبولی که از طرف مرد مقدم شده، مرد قابل است در ازدواج، زوج موجبه. در این روایت مرد قابل قبولش مقدم شده، استدلال اینه. بفرما. خب شما مبنای شما رو که ما نمیتونیم بپذیریم، ما مبنای شما رو نمیتونیم. در مطلق نکاح میگم در مطلق نکاح، در همه نکاح ها، کی چیزی را میدهد در نکاح؟ در نکاح سب کنیم بگه در نکاح دائم کی دهنده است؟ سب نمی کنه که. در نکاح دائم کی دهنده است کی گیرنده؟ در نکاح دائم میگم بابا دهنده و گیرنده، دهنده موجب، گیرنده قابل. نکاح دائم کی دهنده است؟ خب کم لطفی میکنه بگو. نه چرا؟ قبول بحث بعدی. روایت رو میگم. چرا درایه میگی؟ میگم روایت میگه چجوری صیغه را بخونم. درسته. ات روایت میگه چه جوری صیغه بخونم. میگه ات زوجو که علا کتاب الله و سنت رسول الله لا وارثتم. لکن گوش بدی به نظر چرا چه فرقی میکنه عقد موقت؟ برای نکاح دیگه، باب فروجه. مخمنه ولی ظاهرا استدلال به این روایت تمام نی. برای اینکه به نظر بنده در باب نکاح متعه موجب مرد و قابل زن، عکس نکاح دائم. خواهید گفت چرا؟ در اینکه در نکاح متعه باب استیجاره، فمستم تعتم منهن فاتوهن اجورهن، شبیه اجاره است. خب در اجاره کیم ایجابا میخونه؟ مستأجر. کی قبولا میخونه؟ اون که میخواد چیزی رو اجاره بده. در باب متعل قائل ان یقول، چون باب شباهت به استیجار دارد، آیه شریف هم گفته فمستعمتم تم به ایمنو نفاتو نه اجوره نه، چون شبیه به اجاره دارد، بنابراین مرد میشه موجب، زن میشه کی؟ قابل. این غیر باب نکاح دائم است و روایاتی که ما داریم در این روایات، حالا سهل ساعدی رو کار ندارم، این روایت در باب نکاح متعه است و این دلیل نی بر تقدم قبول. لقال نن یقول در نکاح متعه مرد موجبه لانه مستأجر، زن قابله لانه اجاره میدهد خودش را. بنابراین این استدلال تمام نیست. بقیه بس برای فردا انشاءالله.